بدرالدین را بر یکی از دروازه های شهر دمشق گذاشت و از آنجا دور شد. هنگام سحر، زمان آمد و شد مردم، بدرالدین هنوز در کنار دروازه خواب بود که مردم به دورش جمع شدند و از دیدن مردی چنین زیبا با آن حال با تعجب با یکدیگر سخن می گفتند.
مرد بیچاره چرا اینجا خوابیده؟
هنوز جامعه خواب بر تن دارد.
ظاهرش پیداست، بزرگ زاده است.
شاید هوش و حواس ندارد که این گونه اینجا خوابیده.
چه شده؟ چرا شما گرد من جمع شده اید؟ اینجا دیگر کجاست؟
ما امروز هنگام سحر تو را دیدیم که مست خواب اینجا کنار دروازه شهر افتاده اید. چه بر سرت آمده؟
من که دیشب در مصر خوابیده بودم.
چه میگویی؟ تو انگار هوش و حواست کار نمی کنن. نکنن افیون چکیده ای؟
چه دیوانه شده ای؟ چطور ممکن است دیشب در مصر بوده باشی و امروز صبح در شهر دمشق خوابیده باشی؟
خداوند سوگند دروغ نمیگویم. من دیشب در مصر بودم.
دروغ میگویم.
و پریشب در بصره. دیشب در مصر داماد بودم و دختر زیبایی را به عقد خود درآورد.
خوشخیال.
مرد بیچاره. حتما همه اینها را به خواب دیده.
نه. خواب نبودم. پس کیسه سکه هایم، لباس هایم.
مرد بیچاره کاملا دیوانه شده. سکه
هایم کجا؟ من اینجا چه میکنم؟
جوان به اینجا بیا.
با من هستی؟
آری. بیا
بفرمایید.
اهل کجایی؟ از سر و وضعت معلوم است که بزرگزاده هستی. بیا کنار من بنشین و داستان خود را برایم بازگو کن. شاید به یاری خداوند بتوانم کمکت کنم.
نامم بدرالدین است و پدرم وزیر بود. تا به حال حوادث عجیبی را از سر گذراندم. دیشب در مصر داماد بودم و پریشب در بصره بعد از مرگ پدرم حاکم قصر جانم را داشت و امروز صبح که برخاستم خود را در دمشق یافتم.
فرزندم بدرالدین، بدانین ماجراهایی که تعریف میکنی غریب هستند، پس نباید از آنها به کسی حرفی بزنی. همه این ماجراها را پنهان کن تا خداوند گشایشی در کارت پدید آورد. از تو میخواهم همینجا نزد من بمانی. من فرزندی ندارم، پس تو را به فرزندی میپذیرم.
پدر جان از تو سپاسگزارم. چاره ای هم ندارم، همان میکنم که تو میپسندی و همیشه فرمان بردارت هستم.
ای ملک جوانبخت، آشپز همان روز بدرالدین را به بازار برد و برایش لباس‌های بسیار فاخر و زیبا خرید و بر تن او کرد.
پس با مرد نیکو رفتاری روبرو شد.
آری سرورم. بعد از آن آشپز به نزد قاضی سند نویس رفت.
قاضی سند نویس؟ برای چه؟
به نزد او رفت و گواهانی را جمع کرد که گواهی دهند بدرالدین پسر اوست.
پس آشپز او را به فرزندی گرفت
و آوازه بدرالدین در سرتاسر دمشق پیچی. بدرالدین روزها در دکان آشپزی کنار آشپز می نشست و پورهای مشتریان را می گرفت و کاملا جای خودش را در دل آشپز باز کرده بود.
بگو بدونم چه بر سر همسرش آمد؟ وقتی دیدونیش چه کردم؟
وقتی از خواب برخاست و دید که بدرالدین نیست، یقین کرد که به آبریزگاه رفته، اما هرچه به انتظارش نشست او نیامد و در این میان ناگهان پدرش که همان شمس‌الدین بود وارد شد، در حالی که بسیار غمگین و ناراحت بود.
ستالحسن، ستالحسن.
بله سرورم. بله پدر جان.
تو مسروری؟ از وسط با این مهتر مسروری؟
شما را به خدا دیگر از این شوخی دست بردارید پدر جان. دیروز به قدر کفایت باعث خنده مردم شدید. آن گوش پشت حتی ناخون گرفته یه همسر نازنین من نمی شود. پس اینقدر با آوردن نام آن مهتر آزارم ندهید.
وای بر تو، این سخنان چیست که می گویی؟ گوش پشت کجاست؟
شما را به خدا نام آن مرد را نیاورید. می دانم آن مهتر از شما دست که گرفته بود و کاری را که خواستید به انجام رسانید و می دانم شوهرم همان مردی است که در طول مجلس به همه سکه طلا می داد. آخه دیشب عقدمان کرد. من به اذن حاکم عروس او شدم.
چه می گوی دختر؟
به آبریزگاه برو، شاید او را آنجا بیابی.
باشد باشد، تو همینجا بمان تا من باز کردم.
شمس الدین بیچاره شال بدی داشته. خب بعد چه شد؟
گوش پشت بیچاره را دید که از ترس روی خود را گرفته بود و وقتی شمس الدین او را صدا کرد او نه تکان خورد نه جوابی داد، چون فکر میکرد که دیو به سراغش آمده. پس این بار با صدای بلندتری او را صدا زد که این بار گوش پشت گفت: ای بزرگ دیوان، خدا می داند از لحظه ای که مرا اینجا گذاشته ای حتی سرم را بلند نکردم. تو را به خدا بر من رحم کن. شمس الدین بر سرش فریاد زد که چه می گویی دیوانه؟ منم شمس الدین وزیر.
مرد بیچاره، عجب دامادی.
گوش پشت که شمس الدین را دید قر و لند کنان آنجا را ترک. شمس الدین دوباره به نزد دخترش بازگشت که این بار دستار و لباس ها و نامه به جا مانده از بدرالدین را دید. زمانی که نامه را خواند متوجه شد آن که دامادش شده کسی نیست جز برادرزاده خودش فرزند نورالدین. پس با آن وسائل به نزد پادشاه رفت و پادشاه مصر با دیدن آن نامه و شنیدن این حکایت در شگفت شد. در این میان شمس الدین هرچه انتظار کشید تا خبری از بدرالدین شود هیچ اتفاقی نیفتاد. تا اینکه خودش تصمیم گرفت.
چرا هر بار به نقطه شیرین قصه میرسی؟ سحر میشود.
عمدی در کار نیست ای ملک جوانبخت.
باشد
امشب ادامش را خواهیم شنید.
آغاز می کنیم به تبرک نام حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
تنین انداز شدن فریاد استکبار ستیزی در سراسر ایران پهناور، راهپیمایی یوم الله 13 آبان با شکوهی مثال زدنی و شعار متحد استوار مقابل استکبار، جلوه از عزم راسخ ملت ایران را در برابر سلطه طلبی جهانخواران به نمایش گذاشت.
راهپیمایی ضد استکباری در بیش از 1000 شهر و روستا، ملت ایران هر گونه توطئه سلطه‌گران را محکوم و از استقلال کشور حمایت کردند. رئیس مجلس در مراسم تهران، حرکت دانشجویان برای حفظ استقلال کشور در برابر زیاده‌خواهی و برتری طلبی استکبار جهانی بود.
رئیس جمهور در بازدید از فناوری‌های روزآمد ایران با حمایت دولت، کاربرد دستاوردهای دانش‌بنیان در صنعت و زندگی مردم افزایش می‌یابد.
تأکید سران قوای مجریه و مقننه در دیدار 16 استاندار مناطق مرزی، با بهره‌گیری از ظرفیت همسایگی تحریم‌ها خونسا و به فرصت تبدیل می‌شود.
و تأثیری دولت آمریکا در آستانه ثبت رکورد تاریخی، کمک‌های قضایی به قشرهای فقیر متوقف شده و حقوق کارکنان فدرال از فرودگاه‌ها تا نیروهای نظامی و پلیس پرداخت نشده است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم صاحب جم و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی می رسانیم.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه ای از حضور میلیونی و با شکوه ملت بزرگ و ظلم ستیز ایران اسلامی در راهپیمایی یوم الله 13 آبان قدردانی و تاکید کرد این حضور حماسی که اولین 13 آبان بعد از دفاع مقدس 12 روزه بود، تجلی اعتقاد راسخ ملت ایران به تقابل ذاتی و اختلاف مبنایی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و استکبار جهانی است که علاوه بر پشتوانه‌های تاریخی، ریشه در جنبه‌های هویتی و بنیان‌های معرفتی انقلاب اسلامی دارد. خیابان‌های سراسر ایران پهناور روز سه‌شنبه بار دیگر رنگ و بوی اتحاد ملی به خود گرفت. در سال روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، مردم تهران متحد و استوار با فریادهای کوبنده علیه استکبار از میدان فلسطین تا مقر لانه جاسوسی راهپیمایی کردند.
امروز در خیابان‌های منتهی به لانه جاسوسی آمریکا فقط و فقط جمعیت دیده می‌شود. جمعیتی که از میدان فلسطین شروع شده بود و در مسیرهای نظیر ولیعصر، تقاطع‌های استاد نجات اللهی، سپهبد قرنی، ایران شهر و مفتح راهپیمایان در حال حرکت بودند.
مردم ایران ده 80 یا ده 90 ثابت کردن بار دیگه پای این ترکم میمونن تا ابد. همین جمعیت هستش که جلوی اسرائیل، جلوی آمریکا، جلوی صهیونیست وای میسته.
ما به جای دانش آموزانی اومدیم که امسال شهید شدن.
پیام امروز اینه که یه مشت خیلی محکم به دهن نتانیاهو تراب میزنیم. امروز آمریکا با سر خم کنه جلو ما.
جمعیت نشونه چیه؟
نشونه این دشمنیه با آمریکا. تا ابد تو آمریکا ما دشمنی.
مرگ بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه.
صداها همان صداست، اما این بار نگاه مردم متفاوت است. آنچه در ماه‌های گذشته با گوشت پوست خود حس کردند، 13 آبان امسال را برایشان به تجربه جدید تبدیل کرده است.
در مراسم 13 آبان امروز از همه اقشار حضور داشتند، یعنی از این قشر کارگر گرفته،
من تعمیرکار دوچرخه هستم،
تا دانشیان، مشاغل مختلف، خانه‌دار، پیر و جوان.
آزاد
برنامه نویسم،
خانه‌دار،
دندان پزشکم،
آزاد کشاورزی. ما زیست شناس هستیم، هر دو زیست شناس هستیم. ما
دیگه وطنمونه، عشقمونه، کشورمونه، چرا نیاییم؟
همه جوره ما خوش کشورمون هست.
تحت هیچ شرایطی حمایتمونو از انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دریغ نخواهیم کرد.
برای ما بچه ها
یاد بگیرن راهو ادامه بدن،
به نشان عشایر به عنوان نماد اتحاد همه اقوام ایران.
فریاد همه هم یکی بود و اون بیان نفرت از دشمنی های آمریکا و رژیم صهیونیستی.
میشه با آمریکا اعتماد کرد؟
خیر، 100% خیر.
چرا؟
همیشه دروغگو بوده و دروغگو میمونه.
فقط به نفع خودشه، از کشورهای دیگه استفاده میکنه تا واسه خودش منفعت جمع کنه.
آمریکا فقط دنبال منفعت خودشه.
ظلمای خیلی بدی در حق مردم ایران کرده، به خاطر اینه که ما هیچ‌وقت نمیتونیم به آمریکا اعتماد بکنیم.
آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ غلطی نمیتونه بکنه. آقا ما اومدیم اینجا که پشت دینمون باشه.
36 ساله بابا دشمنن. الله اکبر.
مرگ بر های دست جمعیان.
در واقع جنگ 12 روزه باعث شده بود که 13 آبان امسال متفاوت تر از سالهای قبل باشه.
وقتی این جنگ رو دیدم پرقدرت اومدم پای میدون.
به دشمن فهموند که ما دو دستگی نیستی، همه اون یک بار
شدیم. جنگ چه 12 روز باشه چه 8 سال، تر درش انقلاب اسلامی پیروزه.
جنگ 12 روزه چی رو
نیستی؟ قدرت ایران آقا، قدرت ایران.
امسال چون شهید دادیم خیلی فرق میکنه.
این در رگانم خون وطه، این پرچمت ما را
در مراسم امروز ماکت هایی از موشک ها و تجهیزات هستی هم دیده می شد.
اگه موشک از این سخت پیروز نمی شده جلو امریکا اسرائیل.
موشک نداشتیم، هر متجاوزی که دوست داشت به خاک ما حمله می کرد.
این نهال قدرت ماست که تونستی باش اسرائیل و آمریکا و مزدوران شکست بدید.
شما که 13 آبان ندیدید، انقلاب ندیدید، جنگ تحمیلی رو ندیدید، چی شد اومد؟
ایران کشور ما، ما استعفا میکنیم در هر شرایطی نباشه.
هر کدوم از ما یه وجب ای خاکیم، محاضریم به خاطر این وطن جونمون هم فدا کنیم.
ایران من، ایران من.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
تنین انداز شدن شعار متحد و استوار مقابل استکبار از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب کشور با حضور پرشور و شعور مردم در استانهای مختلف. همزمان با روز 13 آبان، روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، زنگ استکبار ستیزی در مدارس تهران و سراسر کشور نواخته شد. راهپیمایی ضد استکباری هم در بیش از 1000 شهر و روستا برگزار شد. دانش آموزان و دانشجویان مشهد هم با شرکت در مراسم 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را گرامی داشتند. میدان شهدای مشهد لبریز از شور نوجوانی است، پرچمها بالا و دلهایشان استوار، نسلی که غیرت را معنا می کند.
کلاس چندومی؟ دهم.
یازدهم.
کلاس یازدهم.
هشتم.
امروز اومدم
آمریکا و اسرائیل بفهمونم که هیچ کس جلودار ایران نیست.
حس می‌کنم که اگر که نمی اومدیم خون اونا پایمال می‌شد.
ما پشت نظام و پشت مملکتمون هستیم.
فرقی نداره چه کوچیکمون چه بزرگمون پای کشورمون واستادیم. فکر نکنین ایران قوی نیست. ایران از همه کشورهای جهان بالاتره و قوی‌تره.
ما کشورمون رو تنها نمی‌ذاریم. ما علی زمانمون رو تنها نمی‌ذاریم.
ثابت کنیم کشور ایران مردمش از کوچیک تا بزرگ پشتشن.
این ملت وحدت و انسجام داره، همدلی داره که این خودش بزرگترین رمز و راز برای موفقیت.
فریادشان پاسخ روشنی است به استکبار. میگویند ما ایستاده ایم با ایمان و امید.
هیچ کاری نمیتونن بکنن. ما تا پای جون پای این کشور وایسادیم.
نمیتونن هیچ کاری بکنن.
حتی اگر خونمونم بدیم به این کشور، جونمونم بدیم، یک رجب از خاکمون رو نمیدیم.
تا آخرین قطره خونمون پای این کشور وای میستیم.
ما مردم ایران همه پشت هم هستیم.
پور خوندن اگر فکر کردن ما پشت رهبر کشورمون خالی میکنیم.
با دلهای بزرگ پیام وفاداریشان را به رهبر انقلاب فریاد میزنند. میگویند ما پای کار ایرانیم.
تا جون داریم پشتش هستیم.
خیلی دوستتون دارم. با اقتدار کشور رو نگه داریم.
ما ادامه دهنده راهشون هستیم و از آرمان‌های انقلاب دفاع میکنیم.
رهبر عزیزم، من تا پای جان تا آخرین قطره خونم برای کشورم میجنگم.
عاشقشونم و حاضرم جونم و واسهشون فدا کنم.
ما تا آخر دنیا باشتونیم. هر کی اومد دلتون بخواهی کنه ما همه رو جلو میکنیم.
13 آبان در مشهد روایت تکرار یک حماسه است. وقتی نسل فردا در صف نخست ایستادگی قرار می گیرد.
فریاد ظلم ستیزی و استکبار ستیزی امروز از مشهد و رضا به گوش می رسه. دانش آموزان و دانشجویان مشهدی در عرصه میدان شهدا بار دیگر اتحاد خود را با مردم مظلوم دنیا فریاد می زنند. علی اکبر علی آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع راهپیمایان 13 آبان در تهران گفت 13 آبان و حرکت دانشجویان و دانش آموزان در سالهای 43، 57 و 58 برای حفظ استقلال کشور در برابر زیادخواهی و برتری طلبی استکبار جهانی بود. آقای قالیباف تصریح کرد تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 58 عمق توطئه ها و جنایت های آمریکا با ملت ایران را با اسناد و مدارک روشن کرد.
13 آبان به حرکت ملت ما، به حرکت دانشجویان و دانش آموزان ما و امام بزرگ ما، همه اینها در یک راستا بود برای حفظ استقلال کشور در برابر زیادخواهی و برتری طلبی دشمن. این ایستادگی در مقابل چنین ظلم و ستم و حرکت، بدون شک ما استقلال خودمون رو با هیچ چیزی و با هیچ امتیازی تحت هیچ شرایطی معامله نخواهیم کرد.
شرکت کنندگان در راهپیمایی یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در قطعنامه پایانی با تاکید بر اصل مقاومت فعال در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، حمایت قاطع خود را از جبهه مقاومت به ویژه ملت مظلوم فلسطین و غزه اعلام کردند. راهپیمایان همچنین بر وحدت مقدس و انسجام ملی حول محور ولایت فقیه و منافع کشور تاکید و تصریح کردند حق مشروع ملت در ارتقاء بنیه دفاعی و ادامه راهبرد بازدارندگی فعال غیر قابل مذاکره است. راهپیمایان ضمن تجدید میثاق قاطع با رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حراست از آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی و میراث شهدا به ویژه دانش آموزان و دانشجویان پیشرو در عرصه استکبار ستیزی تأکید و بر ضرورت تبیین خیانت‌های تاریخی آمریکا برای نسل جوان تأکید کردند.
راهپیمایی 13 آبان امسال در رسانه‌های جهان هم بازتاب گسترده‌ای داشت. برخی رسانه ها از اتحاد ملی ایرانیان گفتند و برخی پشتیبانی مردم ایران از نظام سیاسی و نیروهای مسلح را تیتر زدند.
ما همچنان در حد فاصل میدان فلسطین و لانه جاسوسی امریکا هستیم. با وجود اینکه یک ساعت تا آغاز مراسم باقی مونده، جمعیت زیادی از سراسر پایتخت ایران همچنان در حال پیوستن به این راهپیمایی هستند. این راهپیمایی نمایانگر عقیده ریشه‌دار مردم ایران در مخالفت با استکبار و همبستگی با ملت‌های تحت ستم به ویژه ملت فلسطین است.
این توصیف خبرنگار المیادین است یک ساعت قبل از آغاز راهپیمایی 13 آبان. کلید واژه حضور که تا پایان مراسم از زبان بسیاری از خبرنگاران خارجی شنیده شد.
آنچه امروز ما می‌بینیم مشارکت گسترده مردم به خصوص جوانان است. این حضور یک پیام روشن برای مستکبران به خصوص آمریکا دارد که مردم ایران متحد هستند و در برابر زور سرخم نمی‌کنند.
شبکه تلویزیونی CCTV چین مراسم 13 آبان امسال را متفاوت تر از سالهای قبل توصیف کرد.
تفاوت راهپیمایی امسال از دو جنبه است. یکی حضور پرشورتر و نکته دیگر نمادهای متنوعی است که در این راهپیمایی دیده می شود.
خبرنگار العهد هم تو وجود تابوت‌های اسرائیلی مقابل لانه جاسوسی آمریکا را بهترین پیام برای دشمنان ملت ایران دانست.
این تابوت‌ها بیانگر عزم راسخ مردم ایران برای ایستادگی در برابر اسرائیل جنایتکار و حامیش آمریکاست.
شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل به دار آویخته شدن آدمک‌های رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل و لگدمال کردن پرچم آمریکا موضوعی بود که نظر نشریه آمریکایی هیل و خبرگزاری آسوشیتد پرس را به خود جلب کرد. خبرنگار شبکه آرتی روسیه هم حضور مردم ایران در این مراسم را نه بزرگ به قلدری‌های آمریکا توصیف کرد.
مردم اینجا آمدند تا بار دیگر حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند و این مراسم یک نه بزرگ به قلدری‌های آمریکاست.
سرخم نکردن ملت ایران در برابر ظالمان و مستکبران عالم موضوعی بود که خبرنگار شبکه فلسطین الیوم را به وجد آورد.
پیام این مراسم به نظر من این است که مردم ایران تحت هیچ شرایطی در برابر مستکبران سرخم نمی کنند. من به عنوان یک فلسطینی از این حضور مردم ایران به وجد اومدم.
خبرنگار شبکه تلویزیونی المسیره یمن هم که بارها از رشادت ملت یمن گزارش داده بود، ملت ایران را الگوی ایستادگی در برابر مستکبران خواند.
ملت ایران الگوی خوبی برای همه ملت‌های آزاد است. اونها ثابت کردند که میتوان در مقابل مستکبران ایستاد.
اتحاد و همدلی و عزم راسخ ملت ایران برای مقابله با استکبار جهانی یکی از پیام‌هایی بود که امروز از قاب رسانه‌های خارجی مخابره شد. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور بر حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش بنیان تاکید کرد. آقای پزشکیان در بازدید از 16 نمایشگاه بین المللی فناوری نانو و نخستین نمایشگاه فناوری های روزآمد از دستاوردها و توانمندی های پژوهشگران و فناوران در بخش های مختلف علمی، صنعتی و پزشکی کشور تجلیل کرد و گفت این محصولات دانش بنیان علاوه بر صادرات باید در ارائه خدمت به هموطنان مخصوصا در مناطق محروم کشور به کار گرفته شود. رئیس جمهور در نشست شورای عالی انقلاب فرهنگی هم پس از گزارش تدوین سیاست‌های الگوی مدیریت و حکمرانی محل محور گفت مساجد در کشور با وجود ظرفیت‌های عظیم و کارکردهای گسترده می‌توانند بخش قابل توجهی از مشکلات، معضلات و کاستی‌های موجود را در محلات برطرف کنند. رئیس جمهور همچنین در نشست ارزیابی اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت طرح پزشک خانواده نیازمند منابع پایدار است و باید برنامه‌ریزی اجرایی تر بر اساس همین منابع انجام شود. آقای پزشکیان تاکید کرد باید سرانه ارائه خدمات با کیفیت برای هر فرد ایرانی در طول یک سال مشخص شود تا برنامه‌ریزی اجرایی بر مبنای آن انجام شود.
جلسه سه‌شنبه نظارتی امروز مجلس شورای اسلامی با دعوت از وزرای علوم و اقتصاد درباره بهره‌گیری از نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور و مجوزهای کسب و کار برگزار شد. نمایندگان مجلس هم در آغاز جلسه همزمان با 13 آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با تجمع مقابل سخنگاه شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.
ملت ایران به لطف الهی پیروز است، در برابر زیادخواهی استکبار می ایستد
و با افتخار فریاد میزند مرگ بر آمریکا.
آغاز جلسه علنی امروز مجلس به روز مبارزه با استکبار جهانی گره خورده بود.
آقای نیکزاد، نایب رئیس مجلس:
امریکا و همپیمانان باید بدانند که جز با منطق و احترام نمیتوانم با ملت ایران مواجه شوند.
در سه‌شنبه نظارتی مجلسی ها وزیر علوم تحقیقات و فناوری به بهارستان فراخوانده شده بود.
بابت سوال جناب آقای
برای پاسخ به سوال نماینده مردم قم درباره اینکه چاپ مقاله دغدغه اساتید برای ارتقا شده.
آیین نامه ارتقا رو جوری تنظیم کردیم که اساتید ما به جایی که تمرکزشون روی حل مسائل کشور باشه، تونتون فقط مقاله ISI پابلش کنن.
اشکالی که وزیر علوم آن را قبول دارد و میگوید شیوه آموزش هم مهم است و راه دیگر ارتقای اساتید پژوهش و فناوری است.
آقای سیمایی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری:
کسی میتونه قطعا یک هیئت علمی دو تا سه تا چهار تا مقاله داره در کار علمیش، اما گفتیم اگر تو رفتی به قول جناب عالی، درست هم میگه، شرکت دانش بنیان رفتی کشور رو از کرونا نجات دادی، یه واکسن ساختی، با یه واکسن تو میشه استاد تمام.
در نهایت نماینده سوال کننده با تعیین مهلت 3 ماهه برای مشارکت دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور به صورت مشروط از پاسخ‌های وزیر علوم قانع شد.
روند اجرای قوانین مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
در ادامه گزارش کمیسیون حمایت از تولید درباره صدور مجوزهای کسب و کار قرائت شد.
همچنان موانعی در مسیر صدور مجوزهای کسب و کار مشاهده می شود.
بر اساس این گزارش برخی از مراجع مهم صدور مجوز هنوز به دستگاه ملی مجوزهای کشور متصل نیستند.
آقای مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی:
بیش از 11 میلیون درخواست مجوز در درگاه ثبت شده که از این تعداد بیش از 8 میلیون مجوز صادر شده است.
وزیر اقتصاد که متولی اصلی اجرای این قانون است میگوید 137 مجوز هنوز به درگاه ملی مجوزها متصل نیستند.
آقای طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی:
سازمان اداری و استخدامی، معاونت علمی رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه، نظام مهندسی، نمیدونم نظام روانشناسی و مشاوره، کانون وکلا، ببینید اینا دیگه نباید جزء کسایی باشن که مقابل قانونن.
ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های مرزی در دستور کار دولت و مجلس. رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی به همراه استانداران 16 استان مرزی کشور در نشستی تخصصی و راهبردی راهکارهای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی استان‌های مرزی را بررسی کردند. در این نشست که وزرای کشور، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رؤسای سازمان برنامه، بودجه و بانک مرکزی و تعدادی از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند، رفع موانع اجرایی و حقوقی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه و تأمین پایدار کالاهای اساسی هم بررسی شد.
رئیس قوه قضاییه پس از ارائه گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستور داد با احتکار و محتکران اقلام ضروری زندگی مردم برخورد قاطع شود. آقای محسنی اژه‌ای در نشست آسیب شناسی فرایندهای وارداتی و صادراتی گفت بدون تردید در برخورد با کسانی که در شرایط فعلی قصد سوء استفاده و احتکار اقلام ضروری و مایحتاج زندگی مردم را دارند، هیچ گونه اغماز و ارفاقی در کار نخواهد بود.
اگر ثبت سفارشی میشه و وارد نمی کنند، این مهمه، بالاخره اینو باید تا آخر پیگیری بکن، رها نکنه اینجوری که بگیم ها مقصر هستن. افراد میرن ثبت سفارش میکنن در نقاط ما، اصلا قصد واردات ندارن، بعد این میاد میفروشه تازه اون رو. اینا ثبت سفارش که میکنن میزانش مشخصه، میگه امسال فرض کنیم ما این مقدار فلان کالا رو میخوایم وارد کنیم، بر اساس ثبت سفارش میگه خب این مقدار ثبت سفارش شده. این که وارد نمیکنن، نه اینکه همشون وارد نمیکنن، اون فردی که ثبت سفارش کرده وارد نمیکنه، ثبت سفارش رو میفروشه. به اصطلاح اینا با کوتاژ های غیر واقعی در بازارگاه و در اون سامانه بارگذاری میشه و بعد مردم به امید این که خب این کالای وارد شده میرن پول میریزن و بعد اینم باز خیلی جدی از احتکار میکنم. همینا رو میگیم احتکار. من تا حالا مورد ویژه‌ای در قوه قضاییه که ندیدم. اگر واقعا شما مصداقی سراغ دارید که احتکار کرده در سال 1404 و به خصوص بعد از جنگ تحمیل 12 روزه، خب اینا رو بگید، بیان کنید، تبلیغ بشه، برخورد جدی باید بشه، سریع رسیدی بشه.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفت نظارت کافی بر واردات نهادهای دامی صورت نمیگیرد. آقای خدایان افزود بخشی از اخلالی که امروز در توزیع مایحتاج عمومی مشاهده می شود به علت عملکرد مسئولان جهاد کشاورزی و بخشی نیز ناشی از اقدامات مغایر قانون وارد کنندگان است.
ما از سال گذشته بیش از 15 مکاتبه و هشدار به مسئولین جهاد کشاورزی و سایر مسئولان دادیم ولی متاسفانه توجه نکردند. چند اقدام هم به دنبال دستور حضرت عالی صورت گرفته. یکی این که مقرر شد که برنج‌های وارداتی تحویل شرکت بازرگانی دولتی داده بشن و توزیع بشن. بحث افزایش ثبت سفارش رو داشتیم. مدت ثبت سفارشی که کسی ثبت سفارش میکرد و وارد نمیکرد این کاهش پیدا کرد. تحصیل در ترخیص نهادهایی که در گمرکات وجود داشت صورت گرفت و بانک مرکزی هم قدری از ارز وارد کنندگان رو تأمین کرد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد تعطیلی دولت آمریکا در آستانه ثبت رکوردی تاریخی است و نشانه از پایان آن مشاهده نمی شود. در این گزارش آمده با ادامه بنبست بودجه‌ای که وارد 35 روز خود شده، سران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در کنگره یکدیگر را مقصر این بحران می‌دانند. این وقفه طولانی رکورد تاریخی تعطیلی دولت در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ را تکرار می‌کند. دموکرات‌ها تصویب لوایح هزینه‌ای را در کنگره تحت کنترل جمهوری‌خواهان مسدود کردند. به نوشته رویترز، هزینه‌های تعطیلی هر روز بیشتر می‌شود. نخستین بار کمک‌های غذایی به قشرهای فقیر کشور متوقف شده و حقوق کارکنان فدرال از فرودگاه‌ها تا نیروهای نظامی و پلیس پرداخت نشده است. سنای آمریکا تا کنون بیش از 12 بار به طرح موقت بودجه که مجلس نمایندگان تصویب کرده بود رأی منفی داده و هیچ یک از قانونگذاران تا کنون موضع خود را تغییر ندادند.
وزیر امور خارجه برای کمک رسانی فوری به مردم زلزله زده افغانستان اعلام آمادگی کرد. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی تأکید کرد ایران آمادگی خود را برای اعزام فوری کمک‌های انسانی و امدادی به مناطق زلزله زده اعلام می‌کند. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین با ابراز همدردی و تسلیت به دولت و ملت افغانستان و خانواده‌های داغدار برای مجروحان این حادثه طلب سلامتی کرد. در پی وقوع زمین‌لرزه به بزرگی 6.3 ریشتر در شمال افغانستان بیش از 30 نفر جان باختند و صدها نفر زخمی شدند.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. در هفته که 4 لیگ قهرمانان آسیا تیم سپاهان ایران در ورزشگاه نقش جهان برابر تیم آخر ترکمنستان 2-2 مساوی کرد. آرش رضاوند در دقیقه 9 و محمد عسکری در دقیقه 96 برای سپاهان گل زدند. ضمن اینکه تیم آخر از دقیقه 66 با اخراج رحمانوف 10 نفره شد. در جدول گروه سوم تیم الحسین اردن با 6 امتیاز در صدر است و سپاهان با 4 و آخر با 1 امتیاز دوم و سومند. از گروه نخست لیگ قهرمانان آسیا هم تیم استقلال ایران ساعت 21:45 فردا شب برابر تیم الوحدات اردن به میدان می‌رود. در نخستین روز از ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض عربستان تیم ملی فوتسال کشورمان برابر تیم مراکش به تساوی 2-2 رضایت داد. گل‌های تیم ایران را مهدی کریمی به ثمر رساند. تیم ایران پنجشنبه در دومی بازی خود به مصاف تیم افغانستان می‌رود. و در آغاز هفته چهارم رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا دیدار ناپولی و اینتراخت فرانکفورت به تساوی بدون گل انجامید.
گرد و غبار در جنوب و شرق کشور. آسمان برخی شهرهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان غبار آلود است. باد شدید با سرعت 112 کیلومتر بر ساعت بامداد سه‌شنبه زابل را در نوردید. کیفیت هوا در بندرعباس، بندر خمیر، جیرفت، فهرج، زهک و زاهدان به سطح بسیار ناسالم تا خطرناک رسیده است. به دلیل خیزش گرد و خاک و آلودگی هوا، دانشگاه‌ها و مدارس نوبت بعد از ظهر سه‌شنبه در بندرعباس، قشم و بندر خمیر تعطیل یا مجازی شدند. همه پروازهای فرودگاه بین المللی بندرعباس هم لغو شد. سازمان هواشناسی برای نیمه شرقی کشور کاهش محسوس دما پیش بینی کرده است.
امروز چهارشنبه 14 آبان 1404 هجری شمسی، 14 جمادی الاول 1447 هجری قمری و 5 نوامبر 2025 میلادی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:05 و طلوع آفتاب ساعت 6:30 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دانشور اردبیل رادیوسو.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
اداره کل صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خدا. سلام، به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روحی ده رهنمای. ستودن نداند کسو را چو هست، میان بندگی را بباید ببست. توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخنگاه نیست، ز هستی مرندیشه را راه نیست. با من بیا، با من قدم بزن، در بستر عمیق اندیشه در شب. سکوت را بخوان، تجربه کن، شب با سکوت آشناست. این شولای تیره و تاریک با تنپوش نقره‌فام تنها بر قامت شب می نشیند. در رود جاری آرامش با نغمه های نیایش سمفونی عشق را زمزمه کن. شب بستر عاشقانه هاست، مسیر اجابت دعا، آغوش امن نجوا با معبود. منشین، بیا بیا با شب، با شب ایرانی، با شبهای ایران. سلام و درود بر شما. نیمه شبتون پر از عشق و آرامش. با شبهای ایران از دیار سرسبز و زیبای علویان از مازندران در کنار شما هستیم و ممنون و سپاسگزاریم که این لحظات و ساعات زیبای شبانه رو با ما میگذرونید. ما که شک و تردیدی نداریم خداوند سعادت همراهی با شما عزیزان هموطن رو قسمتمون کرده تا در این نیمه شب زیبای پاییزی با حس حضور دلپذیرتون اینجا در استودیوی پخش رادیو مازندران و در برنامه زنده شبهای ایران دلگرم شده و افتخار کنیم که در خدمت شما هستیم. خیلی خیلی خوش اومدید به شبهای ایران. نیمه شبتون به خیر و آرامش. دقایقی میشه که وارد روز 14 آبان، روز ملی مازندران شدیم. سپاسگزاریم که در این برنامه زنده شبانه با ما همراه هستید و خدمتتون باید عرض بکنم که میتونید با شماره گیری 3152 سامانه پیام کوتاه برنامه برای فرستادن پیام و دو شماره تلفن 330-63-300 و 330-63-400 با پیش شماره 011 که در اختیارتونه برامون پیام بفرستید و یا تماس بگیرید و با آگاهی از اون که این آب و خاک، این مرز و بوم، این کشور زیبا و چهار فصل و بی نظیر، این ایران عزیز و دوست داشتنی همیشه در قلب ما جای داره، اما در این نخستین دقایق روز ملی مازندران چقدر خوبه که همه شما مردم عزیز ایران با واژه مازندران یک جمله برامون بسازید. چشم به راه پیام ها و گوش به زنگ تماس های شما عزیزان هستی.
رفته بودی سالها و برف روی زندگیم نشسته بود. امشب که آمدی با جامدانی که گلها و گنجشک ها رو برده بود روبرویم نشستی، لبخند زدی و آن همه سال برف میان
میان قلبم آب شد. عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود، عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود.
ما صدای مردمیم، مردم مالک صدای ما هستند.
شما هم دعوتید.
نسیم خاک کوی تو بوی بهار می دهد، شکوفه زار بوی تو بوی بهار می دهد.
نیمه شبتون به خیر و آرامش. 40 دقیقه بامداد رو پشت سر گذاشتیم، همچنان با شبهای ایران در خدمت شما هستیم که بخشای مختلف و عوامل برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم. تهیه کننده محمد محمدخانی. صدا بردار نیما امینی. نویسنده و گوینده رضا اخروی. گزارشگر محمد امینی به همراه دو همکار گزارشگر دیگر از استانهای مرکزی و استان خوزستان. با همراهی کارشناس محترم برنامه آقای دکتر لطف‌الله سعیدی‌فر که در مورد آداب و فرهنگ استان مازندران صحبت خواهند کرد. همچنین همکارمون در ارتباطات آقای مهدی رضایی. و دیگر عزیزان همکار در مراکز استانها و بخشهای مختلف فنی و فرستنده که به اتفاق تلاش میکنیم تا این برنامه در اقصی نقاط این کشور عزیز و پهناور به گوش شما عزیزان برسه و با ما همراه باشید. در آغاز این دقایق روز ملی مازندران و همچنین در آغاز هفته مازندران این برنامه زنده رو تقدیمتون میکنیم و به همین مناسبت این سؤال رو در نظر گرفتیم که چقدر خوبه همه شما مردم عزیز ایران که صدای منو از رادیو مازندران میشنوید با واژه مازندران یک جمله بسازید و اگر خواستید که پیام کوتاه برامون بفرستید 30152 رو شماره گیری بفرمایید و اگر از تلفن استفاده میکنید 330-63-300 330-63-400 دو شماره تلفن با پیش شماره 011 در اختیارت. همونطور که خدمتتون عرض کردم بخشای مختلفی در این برنامه زنده داریم که به ترتیب تقدیمتون میکنیم. در این بخش همکار گزارشگرمون آقای محمد امینی گزارشی رو تهیه کردن از رسوم جذاب مردم مازندران که تقدیمتون میکنیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، درود و سلام حضور شما عزیزانی که شنونده صدای ما هستید. از آداب، رسوم و فرهنگ کهنی که در مازندران ریشه در تاریخ داره، آیین کهن و فولک تیرما 13 شو یا لاله شوست. با ما همراه باشید تا در خصوص این آیین که در شب 12 آبان ماه هر سال برگزار میشه از مردم مازندران بشنویم و ببینیم چه آداب و رسومی در این شب برگزار میشه در جای جای استان مازندران.
کهنسال هستم، عضو کارگروه گردشگری قائم شهر که این جشن رو برپا کردیم. برنامه سیزشو میگن تو دوران قدیم آرش کمانگیر که اومد مرز ایران رو مشخص کنه.
به هر حال یک جریان پیشدادی هست که در جنگی که بین ایرانیان و تورانیان بیه، این آرش و کشواد از ایران انتخاب بینه برای اینکه بودن صلح به شاه توران نوی دادن، اما شاه برای اینکه گویا بهشون تمسخر قرار داده باشه که تیری از چله کمان خودتون رها کنین، هر چقدر این تیر برده شمه سرزمین هم مانده هسته، اما بهشون بطنه که امام خدای یکتا رو داره با تمام وجودشون برده و این داستانی هسته که اون تیر رها بونه و اون تیر در باورها داره که چندین روز در پرواز داره و خنده به یک درخت گردو و درخت گردو رو یک شخصیتی که کرولال بیه پیدا کرده و این تیر رو یارنه به مازندران یا تبرستان اون موقع یا ایران اون موقع تا رسنه شوبونه وگرنه شب لال.
با استفاده از این استعاره‌ای که داشتن تو شب 13 یه آقایی صورتشو سیاه میکرده یا میپوشونده با یه چوب بلند نازک که تو زبان مازندرانی بهش شیش میگن، میرفته در خونه ها در میزده و نمیخونده چون حرف نمیزده، به حالتی که لال بوده لال لالی میکرده. بعد با استفاده از چوبش به درختی که بار نداشت، زنی که نازا بود، بیماری که مریض بود توی خونه بود، به اینا میزد. میگفتن چون برکت داره حالا درخت پربار میشه، بیمار حالش خوب میشه. مردم این چوب خوردن از این لال رو یه جوری پربرکت میدونستن، هر سال این کار رو انجام میدادن. و اینکه اون خانواده ها کیسه ای که لال همراه خودش داشت توش از تنقلات اون شب میذاشتن، حالا از میوه و تنقلاتی که توی مازندران مرسومه، مثل پیسته کنده، بهادونه، کنجد، میوه های مختلف فصل، خرمالو، ازگیل و چیزهای دیگه که تو خونه داشتن به لال میدادن و لال با دوستای خودش مینشستن با هم تقسیم میکردن و میخوردن. به هر حال این برنامه ها باعث میشه شب دور هم جمع میشن، آیین قدیمیشون تکرار میشه، گذشته رو فراموش نمیکنن. خیلی از کسایی که امروز اومدن اصلا این آیین یادشون رفته بود، براشون تازه شد دوباره. خیلی از قدیمی ها میدونستن ولی خیلی از اینایی که هم نسل ما شاید حتی بودن این آیین رو نمیدونستن.
لا 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 لا
شمار مبارک باشه. تیر ما سیزده شو هسته دواره، همه چش مشت سو هسته دواره، ولیک و خرمنی و سرخ نار، غم و غرسه درو هسته دواره.